ساعت 10 این صدای رادیو فرداست. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آمادگی ایران برای سرکوب جیش العدل خبر داد. 7 کشور صنعتی جهان همکاری‌های خود با روسیه را تعلیق می‌کنند. آمریکا کشته شدن روزنامه‌نگار عراقی به دست یک مأمور دولتی را محکوم کرد. سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم مشروع خبرها و گزارش‌ها را بشنوید. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد. آقای کوثری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران به افغانستان برای شرکت در جشن بزرگداشت نوروز خواستار پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی در جلسه مشترک با رهبران پاکستان و افغانستان شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش العدل متهم کرد و گفت دولت پاکستان باید این گروهک‌ها را پاکسازی کند تا اینکه ارتباط ایران با پاکستان همچنان برقرار باشد. روز دوشنبه استاندار سیستان و بلوچستان خبر قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی را که از سوم با پوزش که از 19 بهمن ماه به گروگان گرفته شدند تایید کرد. با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هنوز در این باره به یقین نرسیده و خواستار موضع‌گیری رسمی دولت پاکستان شده است. سران گروه 7 کشور صنعتی جهان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور را خلاف قوانین بین المللی دانسته و محکوم کردند. کشورهای گروه جی 7 همچنین اعلام کردند که همکاری‌های خود را با روسیه در گروه جی 8 گروه بزرگترین کشورهای صنعتی جهان به حالت تعلیق در می‌آورند. به این منظور رهبران گروه جی 7 از لغو برگزاری نشست بعدی این گروه در بندر سوچی در روسیه خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در واکنش به این اقدام گروه جی 7 ضمن رد کردن تحریم‌های جی 8 از آن با عنوان یک باشگاه غیر رسمی نام برده و گفته است که هیچ کس نمی‌تواند دیگری را از این گروه بیرون بیاندازد.
Что касается восьмёрки, вы знаете, восьмёрка это клуб неформальный.
آقای لاوروف همچنین افزوده است از وقتی که جی 20 20 کشور قدرتمند اقتصادی آغاز به کار کرده، همه مسائل اقتصادی و مالی دقیقاً در آنجا به بحث گذاشته می شود. در خبری دیگر، مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، فقدان محمد بدیوی الشمری، رئیس دفتر رادیو عراق آزاد وابسته به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را ضایعه بزرگ برای کشور عراق دانسته است. آقای الشمری که استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه مستظریه بغداد بود، روز دوم فروردین ماه به دنبال مشاجره با یکی از ماموران گارد ریاست جمهوری عراق در مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری واقع در محله جادریه بغداد به ضرب گلوله به قتل رسید. تلویزیون عراق پس از بازدید نخست وزیر این کشور از صحنه قتل تصویری از این متهم را که همکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد منتشر کرد. روز یک شنبه نیز شماری از روزنامه‌های عراق در اعتراض به کشته شدن آقای الشمری انتشار خود را متوقف کردند. ساخت یک ماکت هواپیما بر آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران موجب بحث‌هایی در محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن شده است. روز پنجشنبه گذشته انتشار چند عکس هوایی از پایگاه کشتی سازی بندرعباس در میان ناظران نظامی آمریکا پرسش‌هایی را برانگیخت. این عکس‌ها نشان می‌دهند که ماکت ناو هواپیمابر نامیتس در دست ساخت است که جز استفاده تبلیغاتی نمی‌تواند مصرف دیگری داشته باشد. بعضی از مقام‌های آمریکایی این اقدام جمهوری اسلامی را نشانه عدم حسن نیت حکومت ایران تلقی کردند و در این باره بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
یک عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که ساختن ماکت ناو هواپیمابر اتمی آمریکا توسط حکومت ایران نشانه ادامه عدم حسن نیت جمهوری اسلامی است. به گزارش روزنامه USA Today، الیوت انگلز، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک، گفته است که این عمل دولت ایران با هر نیتی که انجام گرفته باشد، نوعی حیله‌گری محسوب می‌شود. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس روز پنجشنبه ضمن انتشار گزارش مربوط به ساختمان ماکت اسکلت مانند ناو هواپیمابر نیمیتز گفته بود که این ماکت بیشتر شبیه یک صحنه هالیوودی است تا رزمناو واقعی و ایالات متحده بر این باور نیست که ایران توانایی ساختن ناو هواپیمابر را داشته باشد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد کاربرد ماکت در دست ساختمان ناو هواپیمابر در بندر عباس میگوید:
ظاهراً اونجوری که رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند، این برای فیلم برداری است. به نظر میرسه که یک هزینه بسیار هنگفتی باشه برای چنین چیزی، یعنی در رابطه با اون هواپیمای ایران ایری که در زمان جنگ ایران عراق بر فراز تنگه هرمز به وسیله نام وینسنت سرنگون شد، میگن که ما در اون رابطه میخوایم فیلم بسازیم، ولی مدام از فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران به ویژه دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میشنویم که موشک‌هایی رو که در اختیار داریم مثل موشک بالستیک خلیج فارس با برد 300 متر برای ناوهای هواپیمابر آمریکایی است. این با واقعیت جور در نمیاد. اگر واقعا درگیری پیش بیاد، هیچ موقع یک نیروی مثل نیروی دریایی آمریکا نمیاد ناو هواپیمابرشو بفرسته به داخل خلیج فارس، در معرض خطر قرار بده. با توجه به اینکه میدونه ایران سیستم موشکی ساحل به دریا داره، لازم نیست که وارد خلیج فارس بشه. از بیرون خلیج فارس یه چنین ناوی با نزدیک به 90 هواپیما و هلیکوپتر و ناوهایی که در اطرافش قرار دارند یک پایگاه عظیم دریایی است، منتها شناور.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم میگوید که مقام‌های آمریکایی مطمئن نیستند که ارزش تاکتیکی این ماکت و آنچه جمهوری اسلامی میتواند از آن به دست آورد چیست. ایالات متحده 10 ناو هواپیمابر از نوع نیمیتز دارد که 2 ناو از این ناوگان‌ها همینک در خاورمیانه ماموریت دارند. از هنگام انتشار گزارش ساخت ماکت چوبی فلزی ناو هواپیمابر اتمی در بندر عباس، در آمریکا گمانه‌زنی‌های فراوانی صورت گرفته و در میان چند فرضیه این عقیده بیشتر ابراز شده که جمهوری اسلامی ایران با هدف‌های تبلیغاتی احتمالاً در پی نابودی این ماکت در یک مانور دریایی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و بشنوید که نشست بین المللی امنیت هسته‌ای با حضور سران 53 کشور جهان از روز دوشنبه در لاهه در هلند آغاز شد. محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو، کاهش موجودی این مواد و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست ها اعلام شده است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنانش در افتتاحیه این اجلاس گفت باید اطمینان حاصل کرد که دولت‌ها سلاح هسته‌ای را به عنوان مشکل ببینند نه به منزله سرمایه.
Together we must ensure that nuclear weapons are seen by states as a liability.
بان کی‌مون افزود به همین دلیل است که او از تلاش‌های جاری برای گفتگو با ایران حمایت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که استفاده آنها از فناوری هسته‌ای تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. و عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12 قلم و کاغذ آماده داشته باشید. بازم شماره را خواهید شنید و پیام های شما.
دیشب خبرهای زد و نقیزی بود که یکی از 5 مرزبان ایرانی رو گروه جیش الحق کشتن. تجربه جمهوری اسلامی ایران اصلا برای جون مردم ارزشی قائل نیست. هیچ اصلا اعلام نکردی. میتونید اخبار و رسانه ها بگن و 24 ساعت تاخیر اعلام میکنید. بعد از اون شهید هم روشون میذارید. واقعا شرمندگیه. واقعا بساط شرمندگیه در این مملکت.
خیلی خوشحال شدم واسه این که نوروز و روز نو. از طرف دیگه هم خیلی متاسف شدم به خاطر این سربازی که بیگناه گروه جیش الحق کشتش. از مسئولین جمهوری اسلامی عاجزانه خواهش میکنم اول به فکر اقتصاد ویران مملکت باشن که در حالت نیمه سقوط قرار گرفته، که واقعا وضع اکثریت مردم خرابه. دومم که نظر سربازه مملکت ما بیگناه کشته بشن تو مرزهای کشور.
جناب دکتر ظریف، ایران چه منافعی با پاکستان داره؟ خواهش میکنم اصلا قطع روابط کنید با این کشور تروریست پرور، قاچاقچی پرور.
آرزویم در سال 93 آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، خانم رهنورد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بسته شدن زندانها. متشکرم. برامم از شهرستان اندیکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
00420221122112. امیدوارم که این شماره رو از حفظ شده باشید. و اما دراویش گنابادی زندانی در ایران با انتشار نامه‌ای عید نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری.
نوروز از همه سو می آید و دیوار و سیم خاردار نمی شناسد. نوروز زندان هم نمی شناسد. کسی نمی تواند مانع از ملاقاتش با جهان شود. زندان اوین، زندان رجایی شهر، زندان نظام شیراز، زندان شهر بندرعباس، نوروز همه جا می آید. دراویش گنابادی که در این زندان ها به سر می برند، عید نوروز را به مردم ایران شاد باش گفتند. اینطور که وبسایت مجذوبان نور گزارش می دهد، دراویش گنابادی در نامه‌ای که برای شاد باش نوروز و خطاب به مردم ایران نوشتند، عید نوروز را برآمده از اتحاد و همدلی مردم ایران دانسته و اظهار امیدواری کردند که حاکمان ایران هم با شنیدن صدای مردم نوروز را تجربه کنند. دراویش گنابادی زندانی نوشتند این تصمیم یک ملت است که یک روز معمولی را نوروز می کند. آنها با تأکید بر تصمیم و خواست جمعی مردم ایران بر شادی و شاد بودن نوشتند همین اراده و تصمیم همگانی است که نوروز را فرخنده و مبارک و عید ایرانیان کرده است. دراویش زندانی نوروز را نشانه وحدت یک ملت دانسته و ادامه دادند که نوروز می تواند شروعی دوباره برای زندگی و حیات آنگونه که باید باشد. دراویش زندانی با آرزوی نوروزی بدور از خشونت و برادرکشی با مخاطب قرار دادن به نوشته آنها حاکمان ایران تأکید کردند که نوروز حاکمان زمانی است که اراده بر آزادی و عدالت ملت کنند، پرچم حکومت قانون را به اهتزاز درآورند، سعی صدر داشته باشند و مخالف و منتقد را تحمل کنند. دراویش از حکومت ایران خواستند به صدای ملت به گفته آنها ستم دیده گوش کنند و از مردم و برای مردم باشد. کمتر از یک ماه گذشته و در موج تازه از بازداشت دراویش گنابادی، ماموران امنیتی و انتظامی ده ها تن از دراویش را که همراه با خانواده هاشان برای تجمع در برابر دادستانی تهران راهی پایتخت شده بودند بازداشت کردند. این گروه از دراویش گنابادی و خانواده هاشان خواستار پایان دادن به تبعید دراویش زندانی و اعزام دراویش بیمار به مراکز درمانی بودند که دستگیر شدند.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. عزیزان، از حق آزادی بیان خودتون دفاع کنید و استفاده کنید. 00420221122112 از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید.